دوستان اگر نکته نظری دارند راجع به بیانات دو تا سخنران محترم چند دقیقه فرصت داریم که بتونیم پرسش پاسخ داشته باشیم.
عرض کنم به خدمتتون در از جنگ کردن با ما اینا با توجه به تجربه‌ای که در گذشته پیدا کردن به این جنبندی رسیدن که با ما جنگ سخت نمیتونن بکنن، چون هم جنگ تحمیلی رو مشاهده کردن که ما علارغم نداشتن امکانات و هم این که الان از لحاظ قدرت نظامی بازدارندگی احساس میکنن که شرایط ما شرایطی است که امکان این که از راه دور یه جنگی رو علیه ما راه بیندازن نیست و بیشتر خودشون به خطر میافتن. بنابراین مسئله جنگ و با ایران سالب انتفاع موضوع است.
اجراش. حالا اگر این اتفاقی که ما داریم میگیم در خصوص خصوصی هست، اساساً اتفاقی در زمانی که ما فکر میکنیم اتفاقی هست، این سیاست‌هایی که داره بر اساس این چیده میشه ما رو به کجا خواهد
برد؟ ما راهی جز مقاومت نداریم و مقاومت تنها راه ماست. با تجربه‌ای که من شخصاً با امریکایی‌ها داشتم در مذاکرات متعددی که در مسئولیت‌های مختلف داشتم، امریکایی‌ها اگر شما یک گام به طرفشون بردارید، یک امتیاز بهشون بدید، هزاران گام دیگر رو هم باید بردارید و راضی نخواهند شد تا شما رو زیر پای خودشون له کنند. این یه واقعیتی است که وجود داره. بنابراین تنها و تنها راه ما مقاومت است. مقاومت هم تا به حال جواب داده، بعد از این هم جواب خواهد داد و تا زمانی که اونا مایوس بشن. البته امریکا خودش مشکلات عظیمی داره، به نظر من در خودشون هم اعتراف میکنه در حال افول هستن و اخیراً پنتاگون مطرح کرده که ما دیگر هژمون نیستیم. آقای مکنزی اعلام کرده که در منطقه خاورمیانه این جمهوری اسلامی هست، فضای اونجا رو در اختیار خودش گرفته و با توجه به پیشرفت هایی که ما از لحاظ نظامی کردیم، ما باید سعی بکنیم که در حوزه اقتصاد هم تحریم ها رو تبدیل به فرصت بکنیم تا وقت خوشبختانه خداوند همه چیز به ما داده و لذا انشاءالله که ما بتوانیم واقعا اون رو مایوس بکنیم از اینکه فشارهای خودش رو بیشتر بکنم.
با تشکر آقای یوتو منوشهری، چون خوشحال را زیارتتون بعد از 20 سال.
اگر میکروفون
تو من دانشجوتون بودم دانشکده حقوق دانشگاه تهران. آقای یوتو منوشهری در اتفاق
محمدی مزرود
آقای محمدی باشه منوشهر محمدی آقای یوتو محمدی در ارتباط با بحث چین و آمریکا، همونطور که مستحضر هستید، حدود 57% معاملات اقتصادی دنیا، یعنی در ارتباط با بحث دلار میخوام خدمت میگم، توسط آمریکا است برسوار. یعنی علیرغم اون بحث عاطفی که در واقع این دو قدرت چین و آمریکا به حوزه اقتصاد دارن که خیلی چالش دارن، یعنی روابط اقتصادیشون خوبه، یعنی هنوز هم اون مبادلات بیشترین حجم مبادلات دارن. حالا من میخوام این بحث رو در ارتباط با خود سیاست‌های چین که در ارتباط با پایگاه‌های آمریکا در منطقه است که از اون اصطلاح تاوچی که حالا ما توی سفری که داشتیم یکی از این لیدرها تعریف می‌کرد، گفت سیاست چین میشه این بوده که بعد از جنگ کره که 2 میلیون کشته میدن چینی ها به این نتیجه میسن که درگیر نشن با پایگاه های آمریکا در منطقه، خصوصا اون بحث تایلند، تایوان، حالا کره و اینها، و به سیاست رسیدار پیش اقتصادی و تقویت اقتصادی خودشون رو پیش میبرن. حالا من به سوالم از جناب علی هستش، با توجه به اینکه حالا این تاوچی یعنی حالا مفهومش این هستش که وقتی حریف تو حمله میکنه جا خالی بده، یعنی درگیر نشو مستقیم. حالا من این بحث رو میخوام برسونم به بحث برجام. حالا با توجه به اینکه شما چه جوری میبینید این بحث برجام رو، با توجه به اینکه خود بحث چین و آمریکا این سیاستایی که خدمت ها چند تا نکتهش رو گفتم حالا روش مطالعه داشتم، چگونه میبینید؟ آیا بهتر نیستش که آمریکا رو حوزه برجام رو به نتیجه برسونه، به نفع ایران، ببخشید ایران به یه نتیجه برسه در حوزه برجام تو بتونه موفق باشه، از خود همین سیاست چین یا در راستای سیاست اقتصادی خودش هم کمک بگیره؟ متشکرم.
اگر برگردی به اون مطلب اولیه شما راجع به سیاست جا خالی دادن، ببینید واقعیت هم اینه که جمهوری اسلامی با اتخاذ سیاست مستقل ملی یه الگو شده و نمونه شده برای بسیاری از کشورهای دیگری که تحت سلطه امریکا بودن، و این چیزی است که امریکایی ها نمیخوان. نمیخوان جمهوری اسلامی در سیاست مستقل ملیش موفق باشه. صراحت رو میگم. من همین مقاله اخیراً خوندم از خانم مالونی، میگه آقا تا زمانی که جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی است و برپا هست، ما آرام نیستیم. چون نشون داده ایران میتواند بدون وابستگی به دیگری روی پای خودش بیسته. در مورد برجام، واقعیت امر اینه که برجام خودش فی نفسه یک خسارت بود. واقعیت امر این هستش که ما همه چیز دادیم، هیچی هم نگرفتیم، و متاسفانه این سیاستی بود دولت قبل در پیش گرفت. منتها ما چون به قولمون و وعدمون باید وفا میکردیم، ما نیومدیم نقص بکنیم تا الان. الان هم بحث ما این هستش که همون چیزی که در مذاکرات اولیه شرطهایی رو که رهبری تعیین کرده بود که آقا گام به گام حرکت بکنید، ما برنامه‌مون این هستش که آقا اشکال نداره، ما حاضریم غنی سازی رو کم بکنیم، برسونیم به حدی که در برجام اشاره شده، ولی گام به گام، که شما یک قدم بردارید ما یک قدم برمیداریم. برجام به جایی نخواهد رسید. مشکل هم در خود امریکاست، مشکل در ما نیست، زیرا که در امریکا صهیونیست ها و لابی یهودی ها به شدت مخالف با برجامه. بحثشون هم این هستش که ایران اگر به پولایی که بلوکه شده دسترسی پیدا بکنه، این پولها رو در جهت مقاومت خرج میکنه، میده به حماس و جهاد اسلامی و حزب الله اینها، و لذا بهتر این که همچنان تحت فشار قرار بگیره. دولت بایدن میخواد این کار انجام بشه، چون باید این دستاوردی داشته باشه، ولی با این فشار مواجه هست، و بنابراین من اعتقادم بر اینه که برجام به جایی نخواهد رسید. ما آمادگی داریم برای توافق، در یک توافق عادلانه که حداقل اگر همه هسته ای رو میدیم در مقابل چیزی هم به دست بیاریم، ولی اگه به دست نیاریم میشه همون شرایطی که دولت قبلی.
آقای عسکری میشن که صحبت داره.
یه خورده بلندتر لطفا. مکی شده یه
خورده بلندتر صحبت کنید درست میشه.
یکی از افرادی که روسیه به اوکراین حمله کرد، حمله به شهرستان کرد، به خاطر همین
صداش که نمی آقای
سوالتون از
ما نفهمیدیم
آقای مراد دکتر
از من هست یا آقای دکتر
نه جناب عالی
از شما
من جواب بفرمایید شما بلندتر فقط لطف کنید
حمله پیش از همه روسیه به اوکراین
بله
یکی از دلایلش این بود که اوکراین به ناتو به نپیونده
بله
که میگفت که شما هم مخاطب بنده و این کاری که اگر الان نمیکرد و به ناتو برقرار اون قراری که داشت عضو ناتو میشد برایش مشکلتر بود حمله به یک عضو ناتو با تماس بیشتری نسبت به الان داشت اما اگه یکی که اشاره دیه به خاطر ناتو به جای حمله به نظر شما یعنی کار میکنید یعنی حمله انجام میده کما اینکه حساسیت اوکراین بیشتر از کشورهای دیگه است که اون مرز با اروپا رو روسیه کنه
حالا یعنی به طور مثال مثلا کشورهای قفقاز به ناتو بخوام بپیوندن
آیا مثل سوئد و فنلاند
ببینید در مورد ناتو خب شرط اوکراین برای روسیه قابل قیاس با حتی فنلاند و سوئد
السلام علیکم
آشما
خیلی
مخلص طبیعتا برای روسیه عضویت اوکراین در ناتو قابل قیاس با فنلاند سوئد حتی کشور قفقاز نیست البته هرچی شما به حوزه امنیتی و مرزهای روسیه نزدیکتر بشین خود به طور طبیعی حساسیت روسیه بیشتر خواهد شد عضویت در ناتو برای اوکراین و کشورهای حوزه پیرامونی روسیه در قفقاز مثلا یا بلاروس یا هر کدوم از کشورهای دیگه برای ناتو هم داره هرش انجام میدید شما همین اوکراین امروز مقالت رو پیدا بکنید که درش اومده که آیا اساسا عضویت اوکراین هم به سود ناتو هست یا یعنی در مورد اوکراین سود و زیان کشور اروپایی سنجیده میشه کشورهای عضو ناتو البته این سود و زیان برای آمریکا به طور طبیعی فرق میکنه با کشورهای اروپایی برای اینکه اروپا بیشتر مایل است کشورهای حوزه روسیه موزش ایرانی به ناتو بپیونده اما برای اروپا اما برای اروپا داستان این داد فرق میکنه اروپا مایل نیست بیشتر از این با روسیه درگیر باشه مایل نیست حساسیت روسیه رو بیش از حد برانگیزه در مورد عضویت سوئد و فنلاند به اعتقاد من خیلی تفاوتی دیگه نمیکنه برای روسیه که حالا اگر مثلا لهستان عضو هر سالی فنلاند و سوئد که باز دورتر هستن هست. مرزهای روسیه اونا بکرده اما داستان اوکراین تفاوت داره کشور دیگه هم به نظر من فعلا در چشم‌انداز نیست حتی من میخوام عرض کنم خدمت شما در مورد عضویت اوکراین در ناتو هم موضوعی که حداقل ظرف 5 سال آینده من بعید میدونم اتفاق بیفته مگر در جنگ اتفاق دیگری بیفته مثلا امروز یه بحثی مطرح هست که خب ما اصلا بگذاریم این بخشی که روسیه تصرف کرده در اوکراین در تصرف روسیه باقی بمونه و یک اوکراین کوچکتر غربی‌تر و موافق با ارزش‌های غربی بیشتر میتونه به ثبات اروپا به ثبات اروپای شرقی کمک کنه تا یک اوکراین بزرگتر با مسائل و مشکلات داخلی یک کشور دوپاره و مسائل حل نشده با روسیه این بحث الان مطرحه فعلا جز سوئد و فنلاند که سوئدش هم باز به روابط با ترکیه میدار مربوط شده و ظاهرا با مشکلاتی مواجه شده فعلا عضویت اوکراین در حداقل ظرف 5 سال آینده ممکن انجام بشه عضویت کشور دیگری با توجه به تجربه اوکراین من بعید میدونم در دستور کار کشور بعدی باشه
خیلی ممنون و متشکر به هر حال خوشحالیم که جناب آقای دکتر متقی علاوه بر ترافیک سنگین هستند